أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دين السعين إنه خير ناصر ومؤين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولنا على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من بعضی از سوالاتی که بعضی از دوستان میکردن احساس کردم یه مقدار بحث دیروز و بعضی از جوانه بشه که میخواستم درس بگیرم و وارد بشم مناسب تره. عرض شد که بین واجب تعبدی و واجب توسلی فرقش در قرض از امر نیست، بلکه در قرض اولیه است. ما یه قرض امر داریم، یه قرض اولیه. قرض امر اون چیزی است که امر به خاطر اون تحقق پیدا کرده، علت قایی امر است. علت قایی هر شی چیزی هست که به وجود ذهنیش مقدم بر شی هست و وجود خارجیش مؤخر از شی و معلول شیه. بنابراین اون چیز علت قایی هست که اون حسه ای از علت قایی است که معلول شی باشد. به تعبیر مرحوم آغازی ها اینجا تعبیرشون دارن، تعبیر میکنن صد باب عدم. اون قایت یعنی علت قرض اولیه شی از ناحیه امور مختلفی ممکنه معدوم بشه. شارع میخواد صد باب عدم کنه از ناحیه امر، یعنی در واقع ممکنه مکلف اگر بهش امر نکنیم اون شی رو محقق نبخشه، یا به تعبیر دقیق‌تر ممکنه اون علت قرض اولیه بدون امر تحقق پیدا نکنه. شارع امر میکند تا اون تحقق مأموری که مستند به امر هست ایجاد بشه، صد باب عدم بشه از لاهی امر. خب ما عرض کردیم البته چون انگیزه اصلی برای امر اون علت اولیه است، بنابراین اگر علت اولیه از ناحیه غیر از امر تحقق پیدا کند قهرن باعثیت و دعویت امر و محرکیت امر از بین میره و لب امر که همون جنبه محرکیتش هست در همه عوامر در واقع مقید هست به عدم تحقق اون قرض اولیه از غیر طریق امر. خب حالا این سوال این هست که اگر قرض اولیه فقط از طریق امر قابل تحصیل باشه، معناش اینه که امر ما مطلقه دیگه، مقید نیست، چون نمیشه از غیر طریق هم. فرض اینه که از غیر طریق هم نمیتونه حاصل بشه. بنابراین در صورتی امر مقید میشود که اون قرض اولیه از غیر طریق امر هم بتواند حاصل بشود. کندم ممکنه اینجا بگیم اینجا امر دائره بین مطلق و مقید است. اگر قرض اولیه با غرض امر مساوی باشه امر مطلقه. اگر غرض اولیه اوسع از غرض امر باشه امر مشروط به عدم تحقق غرض اولیه از غیر طریق امر. البته عرض کردم واجب توسلی یک قیدی واجب تعبدی قیدی در اون غرض اولیهش هست، برای که غرض اولیه حاصل بشه قصد قربت قید غرض اولیه است. تا اون مأمور به قصد قربت حاصل نشه اصلا غرض اولیه حاصل نمیشه، علتی هم که تکلیف واقع نمیشه به خاطر عدم حصول غرض اولیه است. و الا عدم حصول غرض امر در جایی که غرض اولیه حاصل شده مهم نیست. اگر غرض از اولیه حاصل بشه ولو غرض از امر هم حاصل نشه تکلیف ثابت میشه. سقوط تکلیف دائر مدار حصول اون غرض اولیه است. اگر اون غرض اولیه حاصل شد احران هم ثابت میشه. در واجبات تعبدیه علتی که قصد قربت در سقوط امر دخالت دارد دخالت قصد قربت در غرض اولیه است. خب اونجا عرض کردم تو جلسه دیروز که ممکنه ما تقریبی ذکر کنیم بگیم در واقع در جایی که من نمیدانم اون غرض اولیه اوسع هست از غرض امر یا اوسع نیست، بگیم چون امر دائر مداره بین این که این امر ما مطلق باشد یا مقید باشد، اصل اولی اینه که امر مطلق باشه. بنابراین با این بخوایم نتیجه بگیریم که غرض اولیه و غرض امر مساوی هستن. خب این تقریری بود که عرض کردم که آجاها این رو خدمت شما عرض کردم، فرمودم اون غرض اولیه خیلی وقتا از طریق تناسبات و موضوع کشف میشه و بنابراین این راه حل نیست که بتواند تساوی بین غرض اولیه و غرض امر رو اثبات کنه، چون در جایی که عرف غرض اولیه رو اوسع میداند اون نظر عرف در مورد اوسع بودن غرض اولیه خودش محکم هست. حالا من اصلا اصل این اشکال رو یه مقداری بازش بکنم. اصل این اشکال یعنی اصل این تقریبی که مذکر کردیم، این تقریبی که اشکال جدیتر داره، اون اشکال این هست که اصالت الاطلاق مثل سایر اصول لفظیه در شک در مراد جاریه، نه شک در کیفیت اراده. و اینجا این تقریبی که ما بخواییم ذکر کنیم که ما با اصالت الاطلاق اثبات کنیم که اون غرض اولیه ما با غرض امر یکیه، این ربطی به بحث مراد متکلم نداره. اینجور نیست که مراد متکلم رو اثبات کنه، بلکه این در واقع کیفیت اراده رو بیان میکنه. ما میدانیم انگیزه شارع از امرش حصول مأمور به از طریق امره، حالا چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، این که ما بخواییم از طریق امر اون غرض اولیه رو تحصیل بیان به دست بیاریم، امر زمینه به دست آورده اون غرض اولیه نیست. حالا یه لحظه، بلکه یه نکته دیگه اینجا وجود داره. یک به وجه دیگری ما شک در مراد میتونیم بیان کنیم، همون تقریبی که مرحوم آقای خویی در اینجا بیان کردن که مرحوم آقای خویی میگن که ما شک میکنیم که این شی رو مثلا دیگری اگر انجام بده آیا هم ساقط میشه یا هم ساقط نمیشه. دست شما درد نکنه. خب اطلاق دلیل این هست که ولو دیگری هم انجام بدهد هم ساقط بشود. این اطلاق شک در مراده، ما نمیدانیم امر که کرده حتی در ظرفی که دیگری هم انجام بده امر هست یا امر نیست. یا در به طور کلی تر در این موردی که من بحث رو دنبال میکردم، نمیدانیم اگر اون مأمور رو به از غیر طریق امر حاصل بشود آیا امر عرض کنم ثابت میشود یا ثابت نمیشود. امر ثابت میشود یا ثابت نمیشود. ما بگیم که به این بیان شک در مراد رو جاری کنیم، بگیم که در واقع ما نمیدانیم با انجام دادن اون واجب دیگر، با انجام دادن واجب یعنی تحقق مأمور به از طریق دیگر آیا هم ساقط می شود یا هم ساقط نمی شود. به این بیان، خب این بیان ما نمی دانیم در واقع اطلاق امر نه به اون بیانی که اصالت الاطلاق و به اون شکل، ما نمی دانیم که با آمدن مأمور به از غیر طریق امر امر ثابت میشه یا ثابت نمیشه. اطلاق میگه که هنوزم شارع امر داره. این شک در مراد هم شکل کیفیت اراده بود و حرفان نیست. البته این بیان مبتنی بر این هست که اولا چند تا مقدمه برای تمامیت این بیان هست. یکی این که متکلم در مقام بیان این جهت باشه، چون بخواید به اطلاق تمسک کنید دیگه، بخواید بگید که اگر از غیر طریق امر اون مأمور رو به حقوق پیدا کنه این امر ثابت میشه یا ثابت نمیشه. این اطلاق داشتن دلیل و اطلاق یا اطلاق نداشتن دلیل تابع این هست که متکلم در مقام بیان این جهت باشه، ولی اگر متکلم در مقام بیان این جهت نباشه خب وقتاً اطلاقی نیست که ما بخواییم بهش تمسک کنیم. و خیلی وقتا متکلم ناظر به این جهات نیست. حالا دیگه مورد با مورد فرق داره. یه نکته، نکته دوم این که خیلی وقتا اون بیانی که آجا هایی رو تعبیر می کردن بحث تناسب و حکم و موضوع، این تناسب و حکم و موضوع به منزله قرینه‌ای هست بر سقوط امر به تحقق مأمور به از غیر طریق امر. شرط مقدمات حکمت این هست که ما دلیلی بر تقیید امر نداشته باشیم، ولی اگر از جایی دیگه ما دلیل داریم همون دیدگاه عرف، ممکنه ما بگیم همین دیدگاهی هست که عرف متعارف، فرض این هست که عرف متعارف اون دیدگاه رو داره که قرض اولیه اوسع هست و همین شارع میتواند به اون تکیه کند، به اون میتواند تکیه کند برای اثبات این که امر ما مطلق نیست و همین مقدار کافی. اینجا این نکته رو من عرض بکنم، اون نکته اینه که اگر ما شک بکنیم که آیا تناسب‌های توکمون رو هست یا نیست، حکم مسئله چیه؟ واسه مطلب اینه که شک دو جور هست. یه موقعی عرف متعارف شک میکنه، یعنی عرف هم به یه نتیجه نرسیده، این معنیش اینه که تناسب حکم موضوع وجود نداره. تناسب حکم موضوع اون چیزی هست که عرف باید بهش برسه، ولی اون چیزی که عرف هم شک میکنه معنیش اینه که تناسب حکم موضوع وجود نداره. در نتیجه شارع مقدس نمیتواند به این شیء اعتماد کنه، اون که عرف یقین نداره. به چیزی میتواند شارع اعتماد کنه که عرف، حالا یقین یا ما حکم یقین، یعنی چیزی که مدار عمل عقلایی در زندگی های عقلاییشون باشه. من یقین به اون معنا مرادم نیست. تناسب موضوع ولو به نحوی که در رفتارهای عقلایی خودشون بر طبق اون رفتار میکنن، که اگر شارع مقدس قرض اولیش غیر از اون قرضی باشی که عقلا در رفتارهای بین خودشون انجام میدن، اون رو باید بیان کنه. تغایر رفتار متشرعی با رفتار عقلایی نیاز به بیان داره، نه تساوی اینها. اگر عرف اون تناسب حکم موضوع رو عرض کردم، ولو به حدی برسه که خودشون در زندگی های عقلایی خودشون مدار عمل قرار میدن، خب شارع مقدس میتونه به اون اعتماد کنه و بنابراین اطلاق شکل نمیگیره. ولی اگر خود عرف شک میکنه، معناش اینه که این تناسب حکم موضوع به گونه ای نیست که شارع مقدس بتواند به او اعتماد کند، اصلا وجود نداره. معناش اینه، یه جور شک. یه موقعی دیگه این هست که من مکلف شک دارم در نظر عرف، من شک دارم، نمیدانم عرف در این مورد آیا تناسب حکم موضوع رو میبیند یا نمیبیند. خب اینجا اب نداره بگیم اینجا اجمال پیش میاد، چون احتمال دارد که عرف متعارف تناسب حکم موضوع رو ببیند و شارع مقدس بتواند به او اعتماد کند. بحث ما یصلح للقرینیه نیست، احتمال میدم قرینه واقعیه وجود داشته باشه، احتمال میدم من اون چیزی که شارع مقدس بهش اعتماد میکنه نمیدونم وجود داره یا وجود نداره. این در گاهی اوقات اینجور، ولی نوع موارد که شخص خودش رو جدای از عرف نمیبینه، لااقل اصالت عرفیت المتکلم، عرفیت المخاطب، این اقتضا میکنه بگه منم مثل سایر مردم هستم دیگه، اگر من شک میکنم دیگرانم شک میکنم. از شک خودش کشف میکنه که عقلا هم شک میکنن، اینجور نیست که خودش رو تافته جدا بافته بدونه بگه دیگران ممکنه یقین کنن من یکی شک کنم و اینا. بله، کسی که خودش رو نمیدونم کسی رو شک بدانه، خودش یک مرتبه از مراتب وسواسی رو در خودش ببینه، اون هم ممکنه. ولی متعارف مواردی که شک مکلف به شک عرف می انجامد، این معناش اینه که متکلم نمی تواند اعتماد کند به این قرینه برای در نفی اطلاق.
شک شخصی و نوعی،
بله؟
همون شک شخصی و نوعی منظور تفصیل
شخصی و نوعی به معنای شخص مکلف و نوع مکلف. شخصی و نوعی خودش معنی مختلف داره، اینجا شخص مکلف و نوع مکلف.
بعد شخص رو اصلا علاوه قرینه جاری نکنه، شک دارنده قرینه هست
همچی چیز بیرد به قصد این رو مختلف رو قرار نمیشه به آن برای نمیشه به آن برای نمیشه
بعد
کنشیت
کلام عرف و
فهم
و عرف
هم زیر کلام
رو
همین
شد
بیده. بله، یعنی حجیت نظر عرف این هست که در واقع یک نوع امضاء عقلایی هست، یعنی ظهور داره، سکوت شارع در حالا از باب ظهور بدانیم، ظهور سکوت شارع در امضاء هست، یا از باب این که دعوه شارع این هست که این موارد امضاء میکرد، اون تقریره. یعنی همه اون چیزهایی که سیره عقلا و اینها رو به اصطلاح تثبیت میکنه تو همون فازها و همون دلیل هاست. و این یه نکته. اما بله
این
سیره یه فهمیه، سیره عبارت که شاعر به کار برده، یعنی اوهلا عبارت که عمدی که شاعر به کار برده، فهمی در سیره شاعر اون فهم باشد، همه گانی شاعر اگه خواست اراده نکنه باید نفیش میکنه، درسته؟ اینجا این سیره با فرض ما این هست که متکلم در مقام بیانه، چون متکلم در مقام بیانه بنابراین این منشأ می شود شارع مقدس اگر در مقام تفهیم اون سیره عقلا رو قبول نداشته باشد اون سیره رو بیان کنه، گش می کنه به یک نحو ظهور اینجا. خب این در صورتی که متکلم در مقام بیان این جهت باشه. حالا یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه. اما اگر متکلم در مقام بیان این جهت نباشه با این کلامش، خب به هر حال متکلم و قانونگذار و شارع باید تا ظرف عمل مشخص کنه تکلیفش رو. اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که این ولو دیگری هم انجام بدهد، ولو از غیر طریق امر اون مأمور به تحقق پیدا کند، باید شما اون شیء رو بیارید، مگر باز اون تناسبات موضوعی وجود داشته باشد که اون تناسبات موضوع میتواند منشأ بشود که اطلاق مقامی مجموعه ادله شکل نگیرد. پس بنابراین خیلی مهم نیست که متکلم در مقام بیان این جهت باشه یا نباشه. تفاوت این که متکلم در مقام بیان این نکته باشه یا نباشه در شکلی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی است. حالا اون اطلاق لفظی و اطلاق مقامی از جهاتی فرق داره، ولی از جهتی که ما فعلا مد نظرمون هست تفاوتی نداره. بله خب این چکیده ما عرضمون این بود که در مواردی که در اوامر تعبدیه، در اوامر تعبدیه نوعاً اون غرض اولیه روشن نیست. حالا اینو که من عرض بکنم، در مورد تعبدی و توسلی تفسیرهای مختلفی در کلمات آقایون وارد شده. به نظر میرسه خیلی از این تفسیرها به خاطر این هست که غالب موارد تعبدی مثلا به اون شکل بوده، مثلا تعبدی رو اینجوری معنا کردن بعضی‌ها، تعبدی آن چیزی است که غرض شارع از امر مشخص نباشد، به خلاف توسلی که اون چیزی که غرض شارع از امر مشخص باشد، اینجوری تعبیر کرد. که البته این تعبیر رو باید یه مقداری دقیق‌تر تعبیر کرد. اون اینه که اگر هم تعریف بخواییم بکنیم، تعبدی آن چیزی است که غرض اولیه شارع مشخص نباشد و توسلی اون چیزی است که غرض اولیه‌اش مشخص باشه. یا مثلا تعبدی معنا کردن تعبدی اون است که باید خود مکلف انجام بده، مباشرت درش معتبره. توسلی اون چیزی است که دیگری هم میتواند انجام بده. این تعریف‌های تعبدی توسلی، اول بحث تعبدی توسلی ببینه تو بعضی از کتاب‌ها به نظرم مفاتیح معلوم سید مجاهد تو این بحث ذهنم از مفصل احتمالات مختلف رو ذکر میکنه و کلمات آقایون رو میاره. به نظر میرسه این احتمالات مختلف به خاطر اینه که در قالب موارد تعبدی، اولا در قالب مواردش اون غرض اولیه کشف نمیشه، و این که اون غرض اولیه روشن نیست که حتما کفایت بکنه از طریق انجام دیگری، اونم تابع همین هستی چون غرض اولیش کشف نمیشه. بنابراین اطلاق دلیل اختزا میکنه که شما ولو غرض اولی، ولو اون به اصطلاح عمل بدون قصد قربت اگر تحقق پیدا کنه اون عمل صحیح نباشه، به دلیل اینکه ما نمیدانیم غرض اولیه چیه. احتمال دارد غرض اولیه در خصوص عمل خود شخص باشه، بنابراین اطلاق دلیل اختزا میکنم برای اینکه، و اینجا عرف متعارف هم تجویز فرمایید، عرف متعارف هم شک میکنه اینه، و چون عرف متعارف شک میکند شارع مقدس نمیتواند اعتماد کنند. اطلاق شد میگه، اطلاقی که مرحوم آقای خویی مطرح میفرمایه درست هم هست هم، و اطلاقی هم که ما توی این بحث مطرح کردیم، یعنی اطلاق دلیل اختزا میکند، یعنی به این معنا اطلاق دلیل اختزا میکند تعبدیت را به یه معنا، و اطلاق دلیل اختزا میکند مباشرت مخاطب را، چون این که عملی که بدون قصد قربت یا به تعبیر ما بدون استناد به امر تحقق پیدا میکند اون هم کفایت بکند از مأمور به، خلاف اطلاقه. یعنی کفایت کند یعنی چی؟ یعنی اون امر رو قید بزنه، یک قید امره. اطلاق دلیل اقتضا می کند که مکلف مأمور باشد به انجام عمل، چه دیگری انجام داده باشد چه دیگری انجام نداده باشد، یعنی مباشرت دیگه هم بیانی که من و آقای خویی توی این بحث دارم. آقای خویی
در بحث تعبدی دارن
که اطلاق قبول دارن، حالا اونا شما نمیدارن قبول دارن یا ندارن،
این
تعبدی که
فقط از مباشرته، شما
که اطلاق رو به تعبیر حالا از کنم دما
در بله
بله تعبدی آن چیزی است که
نه
نسبت
به محل بحث ما
که حالا فکر کنید، حالا من به محل بحث هنوز نرسیدیم، ما فعلا بحثای کبروی رو حضرت کبروی میگید بعد میرید رو صغرا حضرت کبروی، برای فرق هست، اما این فرق در ما نحنفی فارغ هست یا فارغ نیست، حالا بذارید بحثای صغراوی شد. فرق کبرویش این هست، تعبدی آن چیزی هست که در تحقق غرض اولیش قصد قربت معتبره، توسلی اون هست در اون غرض اولیش قصد قربت معتبر نباشه، و اصل تعبدیته. با این بیانی که عرض کردم شک داریم که در واقع اطلاق امر، البته این اصل در جای توضیح هم دادم، این اصل در جایی هست که یک تناسبات و موضوعی نباشه که مانع از این اصل باشه، جایی که تناسبات و موضوع مشکوک باشه بله اصل تعبدیته. خب بله
اوهالایی
زندگیشون عوامل تعبدی
نداره،
یه اصلی
که
ما
گفتیم
منشه همشون در میگرده به سیره اوهالایی. نه خیش نه خیش، منشه همشون بر میگرده به سیره اوهالایی، ولی نه فقط در دایره اوهالایی، در دایره گسترده تر از اون هم اینا رو محکم هم.
الان چطوری
از
تعبدیش میشه
به خاطر اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق و اصالت الاطلاق فقط در دایره امور اوغلایی نیست، اصالت الاطلاق در دایره امور غیر اوغلایی، یعنی اموری که شرع مقدس هم داره وجود داره. اصالت الاطلاق این هست که هر قانونگذار یک قانونی که میخواد بگه اگر قیدی داشته باشه این قید رو باید تا وقت عمل بگه، بنابراین اختلاف میکنه که اگر قیدو نگو اساس اطلاق رو بیمه
نتونی این کار رو الان بده به جایی که من به گفتم او حالا چه چیزی نه در نمیارم از اون اصابت رو بده دیگر این کار رو انجام بده برای وقتی که میخواد این کار رو انجام بده چه توسطوری
اون تعبدیتی که عرض کردم تعبدی که ناشی از امر بودن باشه نه بحث قربت من بحث قربت رو
استناد به امر دیگه
استناد به امر استناد به امر این که مأمور به بدون استناد به امر کفایت کنه خلاف اطلاق بوده. خلاف اطلاق
هم در طرف
سیره اوغلا نیست. یعنی چی بابا؟
اوغلا با
استناد اصالت الاطلاق. خواهش می‌کنم کمی ادامه ندید. کمی دارید در مسئله بحث خیلی خارج میشه. عرض کنم خدمت شما این محفل عرایض ما در این مطلب. حالا آقای هاشمی اینجا عرض کردم آقای هاشمی دو تا اشکالی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن اون دو تا اشکال رو با هم ادغام کردن با هم بحث چیز کردن بعد تو مقام پاسخ بعضی نکاتی که مطرح میکنن مربوط به اون اصل قربت بعضی نکات مربوط به مباشرته اینا رو یک کمی اندماجی در کلام آقای هاشمی هست حالا ما برای اون توجیه رو برای کلام آقای هاشمی کردیم ولی این توجیه باعث نمیشه اندماج فرمایش آقای هاشمی برطرف بشه حالا این رو داشته باشید چون من به توضیحاتی که اینجا هست میخوام عرض بکنم که کجاهای کلام مربوط به اون قصد قربت هست و کجاها مربوط به اصالت المباشره در عمل عبادی هست حالا یا عمل عبادی یا غیر عبادی هست. آقای هاشمی در ادامه مطالبی که ذکر کردن و این که این اشکال رو مطرح میکنن که اداء زکات چون قصد قربت درش معتبره امر عبادی هست و عوامر عبادی اصل این هست که لزوم و صدور و مباشرتن من المکلف این رو دارم ایشون میگن میفرماین که و انما المهم و الاشکال اون اشکال اول و دوم اون به اصطلاح نمیپذیرن که ما بحثش گذشت بعد میگن و این اول مهم منوال اشکال الثالث الراجع الى تکلیف العبادی المتعلق به فعل المکلف و هو دفع اهول زکات به قصد الغربه به ما هو فعل تکفینی یون عبادی و هذا لا يتحقق بلا مباشرت او تثبیب متول المکلف کما ان النیابه فی العباده خصوصا عن الحی به حاجت الى دلیل خاص و لیف علا طبق قاعده و از زکات و صدقت و واجبه و یه عبادتون لابد و یوتا با حال وجه الله تعالی کما و مسلم و قد ورده فی جمعه من احادیث معتبره لا صدقت و لا اتق الا ما ارید بهی وجه الله عز و جل زکات صدقت بنابراین اگر برای اینکه زکات بخواد واقع بشه باید مورد بگی و شکر الله تعالی و عبدالله جلد خب آقای هاشمی می فرماییم اشکال در صورتی محکم هست که ما جنبه حکم وضعی زکات رو با حکم تکلیفیشون به هم ربط بدیم ما یه حکم وضعی زکات داریم یعنی یک حقی برای ارباب زکات و مال مکلف هست یکی یه جنبه تکلیفیش هست ادا این حق باید به قصد قربت انجام بگیرد خب اگر ما به قصد قربت اون چیز را انجام ندادیم تکلیف ثابت نمیشه ولی این در حق غیر ادا شده مگر این دوتا به هم مربوط باشه یعنی در صورتی حق غیر ادا می شود که تکلیف تحقق پیدا کند. یعنی اگه اینا به هم دیگه مربوط باشن، مرتبط باشن، یعنی همون دلیلی که قصد غربت رو در حکم تکلیفی ادای زکات معتبر میکنه، در تحقق وفائب به اصطلاح ادای حق غیر هم همون رو معتبر میکنه. تو فرض اینه دیگه. آره، ایشون میگن که ما عرض کنم خدمت شد در جای خودش گفتیم که این ما دلیل نداریم که اینها به هم دیگه مرتبط باشن، دو تکلیف مستقل هم هستن. حالا من کما اشرنا سابقا، من فرصت نکردم بحث سابقه ایشون رو ببینم، ولی به نظر میسه همین دلیل که اینجا آوردن ظاهرش ارتباطه. لا صدقت و لا اتقه الا مورید به این وجه الله، معناش اینه که اون چیزی که وجه الله درش اراده نباشه صدقه تحقق پیدا نکرده، و مجرد ما اون چیزی که اینجا هست باید صدقه باشه، مجرد اداء اون یعنی حق غیر به عنوان صدقه است. و اگر مالیده به وجه الله نباشه، این ظاهر دلیل این هست که صرفا ناظر به حکم تکلیفی نیست، و که وضعی رو هم میگه. این اگر ما باشیم و این دلیل ارتباط، یعنی این هم حکم تکلیفی، حالا من بحث ارتباط تعبیر نمی کنم، هم تقید حکم تکلیفی به قصد غربت استفاده میشه، هم تقید حکم وضعی به قصد غربت استفاده میشه. البته خب حالا ایشون میگه عشان علیه سابقا باید بحث سابق رو دید. البته یه نکاتی رو هم اینجا هست اونا رو باید مد نظر داشت. اون اینه که مثلا پیغمبر که از مأمور بودن خزمن اموال صدقه، اگر به یکی کسی میگفتن صدقه بده، اون صدقه شو به پیغمبر میداد و این قصد غربت هم نکرده بود. آیا مثلا مأمور بود دوباره بده، یا اینکه نه همین که به پیغمبر داده بود کفایت میکرد و همسال اینا؟ یه قضی شاید سیره متشرعه لااقل در مواردی که زکات رو به ولی زکات، یعنی به پیغمبر حالا از اون سلمش داده میشه، این بگیم که در اینجا زکات ادا شده. اما در جایی که خود شخص بخواد ادا کنه و همسال اینا، اون خیلی شاید روشن نباشه. البته خزمن اموالهم صدقه یه ذیلی داره، اون ذیل رو هم شاید متناسب با این باشه که قصد غربت هم معتبر باشه. میگه خزمن اموالهم صدقه، آیه شریفه رو بخونید، آیه تطهرهم و تزکیهم بها، تطهیر و تزکیه امثال اینها، اینا تناسب داره که قصد غربت طرف کرده باشه. اما یه موقع یه تطهیر مال هست، تخلیص مال هست. تخلیص مال متوقف بر این نیست که اون کسی که ادا میکنه به چه انگیزه بده، ولی تطهیر خود شخص هست. این که بگیم به خاطر قصد غربت نگر، وقت اون ریاان داده ولی پاک میشه، طاهر میشه، تزکیه نفس پیدا میکنه، نبوغ پیدا میکنه، خیلی به هر حال زور داره. حالا این بحث این که امتثال حکم وضعی آیا متوقف هست بر قصد غربت یا متوقف نیست بر قصد غربت، این رو حالا یه قدری باید توش تحمل کرد. من بحثای دیگه ایشون هم که هست رو یه مقدار باید
دیگه
نه. حالا اونا یه مرحله دیگه است. بعضی چیزها بدل زکاته، بدل زکات، یعنی ممکنه نه ممکنه عرض کنم خدمت شما، من اصلا چیز نداشته باشم، من اون میاد زورکی از مال من ور میداره، اصلا من ادام نکرده باشم، هیچ گونه تسبیبی نداشته باشه، بیا اگر از مال من زکات رو برداشت دیگه لازم نیست من زکات بدم. اون یه بحث دیگه است. اونا این که همین مقدار که از مال من زکات جدا شد این در مورد حاکم جور و امثال این ها ممکنه بگیم که کفایت بکنه. اون حالا یه حالت خاصی داره، جنبه بدلیت داره و اصلا به اون مورد خودش هم مصرف نشده، یعنی صدقه ملک ارباب زکات. اون حاکم جور که صدقه رو میگیره بلعتو میکنه، این که بل که کفایت میکنه، خب اون همه خلاف قاعده است دیگه. معلوم نیست کافی باشه و حالا ولایت ندارم برای چیز اون کسی که ولایت داره برای اینکه این مال به خود مالک هست و حالا فایده نداره. عرض کنم خدمت شما، بنابراین به نظر میرسه که حالا این بحث رو باید یه مقدار منقر کرد. من حالا تنقیح این مصدر رو فعلا بذارم جایی دیگه، ولی نکته‌ای که میخوام من اینجا عرض بکنم، آقای هاشمی اینجا بحث رو که میخواد ادامه بده میگه حالا ما اگر گفتیم قصد قربت در حکم تکلیفی فقط شرط نیست، در حکم وضعی هم شرط هست، خب حالا باید ببینیم که با پذیرش این مطلب رو چگونه باید مشق بکنیم. اینجا ابتدایشون میگه که ممکنه ما بگیم که روایاتی هست که نیابت رو تصحیح میکنه، یه سری روایات رو میاره، این روایات باشه بعدا در موردشون صحبت میکنیم. اجمال مطلب ایشون رو من عرض بکنم، بعدا در مورد روایات بعدا صحبت میکنم. ایشون میگه که این روایات نسبت به صدقه واجب اطلاق نداره، اینو مربوط به صدقه مستحبه و خارج از بحث ماست، بحث ما در مورد زکات واجب هست. بعد فقط میگه ایشون یه روایت هست که اون روایت معتبره شعیب هست، قال قلت لعبد الله علیه السلام ان علی اخی زکات کثیره اف اقضیها او اعدیها عن فقالی و کیف لک بذلک قول تو احتار خانم ادن تو فر رجوعم. ایشون میگه ولی این روایت مربوط به جایی هست که برادرش از دنیا رفته، برادر میتش هست و خصوصا من مفیده اینه ها، و من نفهمیدم که از کجای این روایت این رو ایشون برداشت کرده که اون از دنیا رفته و فی القضاء عن اخیه المیت اینو متوجه نشده، خصوصا ما مافی ذیله ها فقال لی به کیف لک بذلک. مثلا ایشون میگه قلت احداب، مثلا مراد این حرفی کردنم برادره نیست که شما بدونید چقدر زکات داره، فرض کرده که برادره نیست، بنابراین من عرض کنم خدمت شما احتیاط میکنم، این کنن جایی هست که من علم ندارم که مقدار مال زکوی چقدر هست، حتی اکثر مقداری که ممکن زکات هست برداخت میکنم. شاید مثلا ایشون همچی استدلالی هست، ولی به نظرم نیاز این خیلی روشن نیست. مفروض جایی هست که من نمیدانم برادرم چقدر داره، حالا این حتما باید از دنیا رفته باشه، ممکنه جای دیگه ای باشه که من بهش دسترسی نداشته باشم، امثال اینها. و اصل حالا اون مدبر ذیلش صدرشم خیلی که از کجا الا انه وارد فی القضاء اخیه المیت، کجای این روایت، بلکه ظاهر ان علی اخی زکاتن کثیره که الان برادر زنده است. اینجور موارد معمولا میگم که ان علی اخی کان علی اخی به اصطلاح زکاتن کثیره، ان علی اخی این که مراد از اخ میت باشه بدونه با صیغه به اصطلاح جمله اسمیه، نه با کانه ماضی هم به کار نبردن، شاید ظهور تو فرج و ان دیگه میگه اونا به مشهور فوتیز میکنی که برای جنگی چیز نداره. خب میگه وقتی ادا کردی ذمش رو چیز کرده،
این داره که از اون
نه اون تفرج و شما ادا کنی حالا توف نه نسبت به آخرت، ولی وقتی اون زکات رو شما اگر زکات رو انجام بدید اون رو راحتش کردید، راحتش کردید، حالا مهلت مهلت فرقی نداره که الان یکی چی؟ نه اینجا مثلا نداره این که چرا به این به اصطلاح چرا این کار کرده، یا به خاطر اینکه اون طرف نداده یا نداره یا هرچی هست، بالاخره یه انگیزه هست برای اینکه طرف مال دیگری رو بخواد چیز کنه، امثال اینها. خب اینی که حالا اینها رو بعد آقای هاشمی از راه دیگه‌ای میخواد این بحث رو وارد بشه، اینو توجه بفرمایید. حالا ما ادامه فرمایش آقای هاشمی رو ابتدا دنبال میکنیم، بعد اون روایت هایی که در مورد نیابت هست، آیا ما اصل ثانوی داریم که اقتضا کنه که نیابت صحیح باشه و عدم صحت نیابت تخصیصی برای این اصل ثانوی باشه که در جایی که ما شک کنیم که نیابت صحیح یا نیابت صحیح نیست به این اصل ثانوی باید تتمثل کنیم؟ او حالا اون روایت ها رو بعدن، حالا من این رو جدا کردم چون این وسط بحثی مقداری بخواییم وارد اون روایت بشیم طولانیه، اون بحث رو خارج میکنیم. ادامه بحث آقای هاشمی رو انشاءالله شنبه در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.